ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه اول خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 22 ماه مه سال 2018 میلادی است. شنونده مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده در اطراف و اکناف ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و در صفحه نخست همین همکاران بهروز کارونیست با دستی پر از خبر از او بشنوید.
با سلام، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 5 مقام نظامی ایرانی را به دلیل آنچه تأمین دانش فنی ساخت موشک بالستیک برای گروه حوثی‌های یمن و نیز ارسال سلاح به این گروه نامید مورد تحریم قرار داد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمود باقری کاظم آباد، محمد آقا جعفری، جواد بردبار شیرامین، مهدی آذرپیشه و محمد علی حداد نژاد تهرانی از طریق سپاه پاسداران در ارتباط با حوثی‌ها هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید سلاحی از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران به گروه حوثی‌ها تحویل داده شده که تاکنون در درگیری‌های کنونی یمن دیده نشده بود. تهران در جنگ داخلی یمن از حوثی‌ها حمایت می‌کند. با این همه، مقام‌های ایران تاکنون حمایت نظامی از این گروه را رد کرده‌اند. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا میگوید واشنگتن حمایت ایران از حوثی‌ها که به متحد نزدیکش یعنی عربستان سعودی نزدیک حمله میکند را تحمل نخواهد کرد. او از همه کشورهای منطقه خواست از ارسال نیرو، سلاح و پول از سوی تهران به حوثی‌ها مانع ایجاد کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد زمانی که دولت قانونی سوریه نیازی به کمک نداشته باشد، کمک‌های مستشاری خود را قطع خواهیم کرد. سخنگوی دولت که در واکنش به اظهارات مقام‌های روسیه سخن می‌گفت، افسود حضور مستشاری ایران در سوریه به خواست آن کشور بود و هر وقت رفع درخواست از ما صورت بگیرد، سوریه را ترک خواهیم کرد. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با بشار اسد همتای سوریه خود گفته بود در مرحله استقرار صلح در سوریه نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. پس از آن نیز الکساندر لاورنتیف فرستاده روسیه در امور سوریه اشاره کرد که این موضوع شامل نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان هم می شود. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در 7 سال پیش، نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در حمایت از بشار اسد در این کشور حضور داشتند. آمریکا، برخی از کشورهای غربی و نیز کشورهای منطقه ایران را به دخالت در امور سوریه متهم می‌کنند، اما تهران این اتهام را رد کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با 138 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با ارجای لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از این رأی‌گیری، لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون برای 2 هفته به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد. بر اساس گزارش‌ها، شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را قرارداد استعماری توصیف کرده و پذیرش آن را خطرناک و متضمن تحریم‌های جدید عنوان کردند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شود، در سال 1999 میلادی تصویب شد. تاکنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزارت خزانه داری آمریکا 5 شهروند دیگر ایرانی را در ارتباط با سپاه پاسداران مورد تحریم قرار داد. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان شد.
هیچ دولت نمیتونه تحمل کنه یک سازمان نظامی مسلحی که مستقل از دولتی در همسایش داره حرکت کنه و تابعیت از دستورات صریح لازم الاجرای شورای امنیت هم نمی کنه.
معاون سیاسی وزارت کشور امروز شایعات درباره ایجاد استانهای جدید در ایران را رد کرد.
این تذکری که وزارت کشور داد بیشتر برمیگرده به یک فضای بی‌اعتمادی که بین مردم و دولت وجود داره. اگر واقعا در یک جامعه اعتماد باشه بین مردم و مسئولین، طبیعتاً بازار شایعات داغ نخواهد بود.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تنها یک روز پس از اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه داری آمریکا 5 شهروند ایرانی را در ارتباط با سپاه پاسداران در لیست تحریم‌هایش قرار داد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بامداد سه‌شنبه وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای 5 شهروند ایرانی را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و در ارتباط با عملیات یمن تحت تحریم قرار داد. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید که این 5 نفر خدمات کارشناسی و تسلیحاتی از جمله شیوه استفاده از موشک‌ها و پرتاب آنها به سوی پالایشگاه‌های نفتی و شهرهای عربستان سعودی را در اختیار حوثی‌های یمن قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا نام‌های این متهمان ایرانی به این شهر ذکر شده است: مهدی آذرپیشه، محمد جعفری، محمود کاظم‌آباد، جواد شیرامین و سید محمد تهرانی. 4 نفر نخست این لیست به گفته دولت آمریکا از طریق سپاه پاسداران به طور مستقیم با حوثی‌های یمن همکاری کردند. اتهام سید محمد تهرانی هم کمک به روند تأمین بخشی از منابع مالی سپاه پاسداران اعلام شده است. تحریم‌های تازه علیه عوامل سپاه پاسداران تنها 24 ساعت پس از سخنرانی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و اعلام سیاست راهبردی جدید در قبال جمهوری اسلامی اعلام شد. آقای پومپیو روز دوشنبه با هشدار به رهبران جمهوری اسلامی گفت رژیم ایران باید بداند که این تازه آغاز کار است. او افزود اگر دولت ایران در مسیر غیر قابل پذیرش و غیر مولدی که پیش گرفته تغییری ندهد، گزندگی تحریم ها بسیار دردآور خواهد بود و به تبع به قوی ترین تحریم ها در تاریخ منجر خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا از جمله مواردی که در خواستهای 12 گانه از دولت ایران عنوان کرده، پایان دادن به دخالت در امور یمن بوده است. اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که دولت آمریکا همراه با سیاست سخت راهبردی در قبال جمهوری اسلامی ایران، گزینه گفتگو برای حل مسائل موجود را نیز اعلام کرده است.
آقای پومپیو یه سخنرانی کرده که در اون مشکلاتی که با جمهوری اسلامی داره رو در 12 مورد اعلام کرده. گفته ما به عنوان حکومت آمریکا این مشکلات رو با جمهوری اسلامی داریم و حاضر هم هستیم که بشینیم با جمهوری اسلامی در مورد تمام این 12 موردی که ما احساس نگرانی میکنیم، احساس خطر میکنیم برای منافع اقتصادیمون، برای منافع متحدینمون، برای منافع امنیت ملیمون، بشینیم با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. خب ببینید، به نظر من باید از این موقعیت طلایی استفاده بشه. جمهوری اسلامی بشینه سر میز مذاکره با امریکا و از این تضاد توهم‌آمیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه داره بین اروپا و آمریکا دست برداره، از این توهم دست برداره و بشینه به یک مذاکرات همه جانبه. خیلی کشورها در دنیا موشک دارن. اگر احساس میکنه جمهوری اسلامی که موشک‌های اونا در رابطه با امنیت ملی ایران، تامین امنیت ملی ایران نقشی بازی میکنن، باید بشینه این نقش رو برای آمریکایی‌ها روشن بکنه و بگه که ما این موشک‌ها رو برای تامین امنیت ملی می‌خوایم، نه برای تهاجم به کشورهای دیگه. اگه واقعا تهاجم به کشورهای دیگه مقصودشون نیست، اضافه کردن برد این موشک‌ها چیه؟ و بعدم روی موشکاشون بنویسن که نابودی فلان کشور رو خواهان هستیم. اینا هست که موشک رو ناگهان از تامین کننده امنیت ملی تبدیل میکنه به یک تهدید برای امنیت ملی کشور دیگه. اگر جمهوری اسلامی حاضره که بشینه بر اساس منافع ملی ایران و منافع ملی دولت امریکا با هم دیگه مذاکره بکنن، من معتقدم که در نهایت به یک جنبندی معقولی خواهند رسید. منتها دلیل این آشتی ناپذیری جمهوری اسلامی در قبال برنامه‌ای که امریکا اعلام کرده اینی که دقیقاً میدونن که امریکا میخواد که تضاد بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا رو در یک مذاکرات همه جانبه و کامل و بسیط حلش بکنه.
در واشنگتن، استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه هم اعلام کرده بود که برای مقابله با پشتیبانی‌های حکومت ایران از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان، سازمان حماس و حمایت از حکومت بشار اسد، تلاش‌های خود را افزایش خواهد داد. تحریم‌های جدید روز سه‌شنبه علیه 5 شهروند ایرانی هر گونه دارایی احتمالی آنها در آمریکا را ضبط می‌کند و روابط اشخاص حقیقی و حقوقی با آنها را در بر می‌گیرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دبیرکل سازمان ملل متحد با استناد به چند قطعنامه و توافقنامه بین المللی خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان شده است. حزب الله لبنان که اخیراً موفق به کسب تعداد زیادی از کرسی‌های پارلمان لبنان شد، علاوه بر فعالیت سیاسی، دارای یک شاخه نظامی نیز هست که هم در داخل و هم در خارج از لبنان فعالیت می‌کند. شاهین بشیری.
گزارش ها حاکی از آن است که دبیر کل سازمان ملل از حزب الله لبنان به عنوان مسلح ترین گروه شبه نظامی موجود شدیداً انتقاد کرده و خواستار آن شده که این گروه از فعالیت های نظامی خود چه در داخل لبنان و چه خارج از آن کشور از جمله در سوریه دست بردارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد نسخه ای از گزارش آنتونیو گوترش به شورای امنیت سازمان ملل را رویت کرده است که در آن دبیر کل سازمان ملل از دولت لبنان و ارتش آن کشور خواسته است تمامی اقدامات لازم را انجام دهند تا مانع از افزایش ظرفیت های شبه نظامی حزب الله و دیگر گروه های مسلح و دسترسی آنها به جنگ افزار شوند. آقای گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود تأکید کرده است که فعالیت‌های حزب الله لبنان قطعنامه سال 2004 شورای امنیت و توافق طائف را نقض کرده است. قطعنامه سال 2004 شورای امنیت خواستار خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی لبنان شده و توافق طائف نیز به جنگ داخلی 15 ساله در لبنان پایان داد. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل در بریتانیا، در تشریح این دو سند بین‌المللی و الزام حزب الله لبنان برای رعایت آنها به رادیو فردا میگوید
این قطعنامه سازمان ملل متحد هم تا زمانی که تضمین اجرایی نداشته باشند مانند قطعنامه 242 مانند قطعنامه 338 راجع به مشکلات بین اعراب و اسرائیل خب اجرا نمیشن تا زمانی که یک نیروی وادار کننده پشت سر قضیه باشه. اما در این که نفس این که یک چنین قطعنامه وجود داره زمینه رو آماده میکنه برای اقداماتی برای علیه حزب الله. شما اصلا تعجب نکنید اگر فردا یه دونه برخورد جدی بین اسرائیل و لبنان به وجود بیاد، اسرائیل پشت سر این دو قطعنامه سازمان ملل قایم خواهد شد و پشت سر این موضوع خواهد گفتش که ما داریم قانون بین الملل را اجرا میکنیم. از این نظر موضع اسرائیل درست خواهد بود. هیچ دولتی نمیتونه تحمل کنه بودن یک سازمان نظامی مسلحی که مستقل از دولتی در همسایه‌اش داره حرکت میکنه و تابعیت از دستورات صریح لازم الاجرای شورای امنیت هم نمیکنه.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید در یک کشور دموکراتیک این یک ناهنجاری بنیادین است که یک حزب سیاسی شاخه شبه نظامی هم داشته باشد. شبه نظامیانی که در قبال نهادهای دموکراتیک دولتی کشور خودشان هیچ مسئولیتی ندارند ولی همزمان از این قدرت برخوردار هستند که کشور خود را به ورطه جنگ بکشانند. آنتونیو گوترش در بخش دیگری از گزارش خود از کشورهای حامی حزب الله لبنان در منطقه خواسته است به تغییر این گروه شبه نظامی به یک حزب سیاسی بدون شاخه مسلح و همچنین خلع سلاح آن کمک بکنند. ایران مهمترین حامی گروه حزب الله لبنان است. با این حال آنطور که اسوشیتد پرس میگوید در گزارش دبیر کل سازمان ملل به طور مستقیم نامی از ایران برده نشده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان ضمن تشریح شرایط موجود با اشاره به حمایت‌های ایران از حزب الله لبنان معتقد است
می‌خواست از همون زمان تصویب این قطعنامه 1559 که امروز آقای گوترش گزارش شش ماهه جدیدش رو در موردش ارائه کرده و مثل همیشه دوباره خواهان رسالت تبدیل حزب الله به یک حزب سیاسی و خلع سلاح شده ادامه داشته و عملاً هم نه حزب الله بهش اعتنایی کرده و نه حامیاش، به خصوص که ظرف این سال‌ها چه مسئله مربوط به خصوص سال 2000 که اسرائیلی‌ها از جنوب لبنان خارج شدند، بعد سال 2006 که حزب الله درگیر یک جنگ تمام مایار با اسرائیل شد و در این چند سال اخیر هم که حزب الله در عرصه سوریه هم وارد عمل شده، خب قدرتگیری مثلا نسبتاً بیشتری پیدا کرده. و یک مشکلی هم که خب در لبنان هستش اینه که عثمان ارتش ضعیفه و حزب الله اینجوری توجیه میکنه که ما در کنار ارتش پاسدار امنیت و مسائل لبنان هستیم. و همه این دلایل خب اجرای این قطعنامه با توجه به فشاری که ایران میاره و این سلاحی که در دست حزب الله است و نقشی که در صحنه سیاسی لبنان بازی میکنه تا حالا عملی نشده. از کانالهای دیگه ای هم فشار بین‌المللی ادامه داشته، از جمله اینه که خب راههای کمک مالی به حزب الله قطع بشه. بانک‌های لبنان بسیار زیر فشار آمریکا بودند. اخیراً در جریان همین پیوستن ایران به گروه ویژه پولشویی خیلی تاکید شده که ایران باید رابطه‌ای با این گروه‌های مسلح افراطی در منطقه روشن بکنه. با همه این احوال همچنان نه ایران نه حزب الله و نه سوریه در این راه نیستند که به نوعی به این خواست قطعنامه 1559 جامعه عمل بپوشونند و حزب الله رو به نوعی به عنوان یک حزب سیاسی جا بندازند. اینه که سیاست جدید آمریکا و این اظهارات اخیر آقای پومپئو در کنار این گزارش تازه آقای گوترش امروز یک چرخشی رو ایجاد بکنه و نهایتاً این فشارها به جای بی‌انجامه باید یه مقدار و اصلاح منتظر مدتی.
تنها ساعتی پیش از انتشار این گزارش، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی تندی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا عوامل ایران و حزب الله لبنان را در سراسر جهان تعقیب کرده و آنها را خرد خواهد کرد. در این حال حزب الله و حامیان آن اخیراً توانستند در انتخابات پارلمانی لبنان به پیروزی برسند، آنچه با انتقاد شدید اسرائیل روبرو شد. اسرائیل و لبنان سال‌ها درگیر جنگ بودند و روابط دیپلماتیک نیز با یکدیگر ندارند. در تابستان 2006 حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل درگیر جنگی شدند که کمی بیش از یک ماه طول کشید و دامنه آن بخش‌های شمالی اسرائیل و تقریباً سراسر لبنان را در بر گرفت.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوبمون. بریم و بشنویم از شما.
حرفای دیشب حسن روحانی مثل همون حکایت قدیم یک بام و دو هوا میمونه. برای آمریکا دخالت در ایران اشکال داره، ولی موشک پرونی های ایران، پول های واقعا بی حساب دادن ایران به حزب الله لبنان، به سوریه، به یمن، اینا اصلا اشکال نداره. چه جوری داستان؟ آقای روحانی، ما دیگه نسل بی اطلاع نیستیم. کسایی که واقعا تو مخاطب قرار میدی یه مش بسیجی مغز خام نیستن. ما همه مطالعه میکنیم، اطلاع داریم، خبر رو دنبال میکنیم. پس به ما دروغ نگو، واسه ما عدا در نیار. الان دیگه هیچ جایگاهی واقعا نداری، پس من برم بدون دیگه اون دوران نیست. بسه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
آقای روحانی، آقای سردار قاسمی، که چقدر شما دارین خیانت به این مردم بیچاره ایران میکنین. این 80 میلیون دلار نقد که بردین تو عراق دارین خرج تبلیغاتش میکردین، این اگه به مالباختگان ایران میداد، اون پیرزن بدبخت، پیرمرد بدبخت که داشتن گریه میکردن، تو سر خودشون میزدن، پول این ملت رو دزدیدین بردین به عراقیا، که چی بشه؟ همون بهتره که شما این مملکت رو ول کنین، هم برین تو عراق زندگی کنین، برین تو سوریه زندگی کنین، برین تو لبنان زندگی کنین.
آقای روحانی به آقای پومپئو میگه تو چی جاسوس بودی، حالا شده وزیر خارجه. من میخوام از ملت ایران بپرسم، به آقای روحانی بگه که شما چی دارید؟ شما که میگه ملایی میردی تو قبیتونا روزه میخوندید، حالا شده رئیس جمهور.
وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو 12 شرط را عنوان کردند که با نظر ما ملت یکی، ما ملت چیزی برای از دست دادن نداریم. امیدوارم فشارها و تحریمها آنقدر بیشتر باشد که کمر این نظام دیکتاتوری بشکنه و به زانو در بیاد. زنده باد آزادی، زنده باد پیروزی.
میخواستم به آقای حسن روحانی بگم که شما درست تشخیص دادین. دولت آمریکا به 15 سال گذشته برگشته، زمانی که دیکتاتوری به اسم صدام حسین رو به زیر کشیدن و امروز هم جدیتر از گذشته میخوان دیکتاتوری به نام سید علی خامنه ای رو به زیر بکشن، به امید آزادی ایران و ایرانیان.
لیست 12 بندی خواسته های ایالات متحده از جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. این همون مطالبات ما مردم ایرانه. تا امروز این شسته رفته ترین استراتژی آمریکا در مقابله با آخوندها بوده. امیدوارم که سرانجامش به زانو درآوردن این نظام دیکتاتوری باشه. به امید آن روز.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست. ما اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه امروز شایعات مربوط به ایجاد استانهای جدید در کشور را رد کرد و گفت هیچ گونه طرحی برای تقسیمات جدید کشوری مطرح نیست و همزمان به کسانی که بحث‌هایی را در رابطه با تقسیمات کشوری مطرح می‌کنند هشدار داد. در روزهای گذشته نارامی‌ها در کازرون و مطرح شدن تشکیل استان تازه‌ای به نام 15 خرداد در منطقه ورامین و گرمسار در محافل سیاسی و اجتماعی ایران خبرساز شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست ارزیابی او را درباره هشدار وزارت کشور پرسیده است. محمد علی توفیقی:
من تصور میکنم که این تذکری که وزارت کشور داد بیشتر برمیگرده به یک فضای بی‌اعتمادی که بین مردم و دولت وجود داره. شما اگه به متن این صحبت‌های آقای جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور مراجعه بکنید می‌بینید که نسبت به وجود شایعه‌هایی هشدار داده و خب اگر واقعاً در یک جامعه اعتماد باشه بین مردم و مسئولین طبیعتاً بازار شایعات داغ نخواهد بود. مخصوصاً بعد از این اتفاقاتی که در کازرون افتاد و جرب متاسفانه مرگ تعدادی از هموطنان ما شد، به نوعی یک ترسی در وجود حاکمیت به وجود اومده که نکنه این اتفاقات زمینه ساز ناآرامی های گسترده تری در منطقه و در حتی کل کشور بشه، چون ما در جریان تظاهرات دیما هم دیدیم که خیلی به سرعت گسترش پیدا کرد.
آقای توفیقی، این مطالباتی که در مناطقی که خواستار تغییر در تقسیمات کشوری هستند چه هست؟ آیا این مطالبات زمینه‌های سیاسی یا اقتصادی داره؟
من تصور میکنم که خاستگاه این مطالبات برمیگرده به یک بیماری مزمن توسعه نامتوازن که در کشور ما وجود داره. یعنی به دلیل اینکه امکاناتی که دولت داره و بودجه هایی که دولت داره، چون اونها رو به صورت متوازن و مبتنی بر نیاز و یک طرح آمایش سرزمین که از قبل بررسی کرده باشه که چه منطقه‌ای به چه امکاناتی نیاز داره انجام میشه، این اتفاق باعث شده که همواره یک مطالباتی وجود داشته باشه در میان مناطق مختلف که اگر مثلا یک دهستان تبدیل به یک شهرستان بشه یا یک منطقه تبدیل به استان بشه، این میتونه در توسعه اون منطقه نقش اساسی داشته باشه. و خب متاسفانه از اینجایی که برخی از در واقع نمایندگان یک نگاه منطقه‌ای دارن به جای اینکه یک نگاه ملی داشته باشن نسبت به موضوعات و مسائل مختلفی که در جامعه وجود داره، این مسائل رو تشدید میکنن و عملا اون اتفاق بروز میکنه مانند آنچه که ما در کازرون در واقع شاهدش بودیم. در حالی که اگر آستانه تحریک مردم به خاطر یک بستر عمیقی از نارضایتی که به مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی رفت پیدا میکنه، شاید واقعا طرح این مطالبات یا موضوعاتی مانند مسئله کازرون و یا اساسا طرح تقسیمات کشوری نباید تبدیل به درگیری های عمیق و مسائل شدید در حد کشته شدن افراد و امنیتی شدن فضای یک منطقه منجر بشه.
آقای توفیقی، دست کم در یک سال گذشته این اعتراضاتی که در بخش های مختلف درباره برخی تقسیمات از جمله تقسیمات اراضی، آب و حتی دعوا بر سر انتقال برخی نهادهای دولتی و استانی مثلا به یک شهر صورت گرفته، چه پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی برای ایران در پی خواهد داشت؟
من تصور میکنم از اونجایی که یک تدبیر و یک چاره اندیشی مبتنی بر عقلانیت مشاهده نمی کنیم، متاسفانه باید گفت که پیامدهای این اتفاقات چیزی جز تشدید فضای امنیتی کشور نخواهد بود، به خاطر اینکه ما داریم میبینیم که مسئله های قابل حل در حد مثلا موضوعی مثل تقسیمات کشوری یا موارد اینچنینی داره تبدیل میشه به یک بحران های عمیق، بحران هایی که زخم هایی در روان جمعی و همینطور در جامعه ایجاد میکنه که بعدها میتونه دامنه این درگیری ها رو در واقع بیشتر بکنه. ما البته این بار اول نیست که این اتفاقات در کشور ما میفته. من یادم هست در سال 73 در جریان تبدیل شدن قزوین به استان که ابتدا به زنجان در واقع وضع شد و بعد از اون مستقل شد از زنجان و دوباره شد یک استان جداگانه، تعداد زیادی از افراد کشته شدند و حتی زخمی شدند و این نشون میده که واقعا این مسائل از آمادگی تبدیل شدن به یک بحران‌های عمیق اجتماعی از این پتانسیل برخوردار هستند.
با دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد. و اما سفیر ایران در افغانستان گزارش‌ها درباره تماس مقام‌های جمهوری اسلامی با افغانستان را تایید کرد. محمد رضا بهرامی به خبرگزاری دولتی ایرنا می گوید این تماس‌ها اما ارتباطی با حمله طالبان به استان فراه ندارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
سفیر ایران در افغانستان ضمن تایید تماس جمهوری اسلامی با گروه طالبان، ادعای مقام‌های افغان درباره حمله این گروه به استان فراه با هماهنگی جمهوری اسلامی به دلیل جنگ آب بین دو کشور را تکذیب کرد. محمد رضا بهرامی شامگاه دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت به صراحت گفته‌ایم که با طالبان تماس داریم و حتی این تماس را تبدیل به ارتباط نکردیم، زیرا به گفته وی نخواستیم برای طالبان مشروعیت زایی شود. او تأکید کرد که هدف از این تماس تشویق گروه طالبان برای پیوستن به مذاکرات صلح با دولت افغانستان است و همه کشورهای منطقه نیز در همین رابطه با این گروه تماس دارند. حکومت ایران زمانی گروه طالبان را یکی از بزرگترین خطرهای امنیتی برای خود تلقی می‌کرد، اما رابطه جمهوری اسلامی با این گروه چند سال است که ابعاد دیگری به خود گرفته است. در همین حال بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پیش از این به نقل از یک منبع مطلع خبر داده بود که افزایش ابعاد عملیات مخفی همکاری بین تهران و طالبان افغانستان به رهبری ملا منصور پس از افزایش تهدیدات حکومت اسلامی یا داعش در افغانستان در اوائل سال 2015، 3 سال پیش، صورت گرفته است. سال 95 خورشیدی نیز گزارش‌ها درباره حضور ملا اختر، رهبر کشته شده طالبان افغانستان در ایران، خبرساز شد، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب کرد. سفیر ایران در افغانستان همچنین گزارش‌ها درباره حمله طالبان به استان فراه با هماهنگی جمهوری اسلامی و ارتباط این حمله با جنگ آب بین دو کشور را تکذیب کرد. محمد رضا بهرامی گفت که ایران با استان فراه 300 کیلومتر مرز مشترک دارد و ناامنی در این استان بر ایران تاثیرگذار است. او تاکید کرد که بخش زیادی از سیمان مورد نیاز برای ساخت سد سلما از طریق ایران تامین شده و پیمانکاری که در ساخت سد با پیمانکار هندی همکاری کرد ایرانی بود. هفته گذشته صدها جنگجوی طالبان به شهر فراه حمله کردند که این حمله پس از حمله زمینی نیروهای نظامی افغانستان و کمک هواپیماهای آمریکا دفع شد. پس از این حملات طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان گفته بود که درگیری‌ها در این استان بر سر جنگ بر روی آب است. وی تاکید کرده بود که پس از ساخته شدن صدها از جمله سد سلما در افغانستان، حملات به بخش‌های غربی این کشور افزایش یافته و کشورهای منطقه با ناامن‌سازی این ولایت به دنبال رسیدن به اهدافشان هستند. آصف صدیقی، معاون مجلس اولیای شورای ملی افغانستان، نیز به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که ایران نمی‌خواهد آب‌های جاری به آن کشور از سوی افغانستان مهار شود و از هر راه ممکن تلاش می‌کند تا در این زمینه مانع ایجاد کند و در ناامنی‌های اخیر در چند ولایت افغانستان نقش دارد. سد سلما و نیروگاه برق آبی آن را که بر روی رودخانه هری رود احداث شده سال 95 خورشیدی افتتاح شد. ایران و افغانستان درباره حقابه رودخانه‌های هیرمند و هریرود اختلاف دارند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این گفته بود که کابل و تهران در مورد حقابه از رود هیرمند و هریرود به توافق نرسیدند و به گفته او اگر مذاکرات به نتیجه نرسد ایران ناگزیر است دست به اقدام متقابل بزند. او در این باره توضیح بیشتری نداده است.
سفیر ایران در افغانستان گزارش‌ها درباره تماس مقامات جمهوری اسلامی با طالبان را تایید کرد. عزیزان، گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید. در پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا آرزو میکنم که پویا، پایدار و پیروز باشید و سرفراز همچنین. شماره پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12. منتظر نظرات شما هستیم.